بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در حکم علی الغائب گفتیم از جهاتی بحث میشه. جهت اول در اصل مشروعیت حکم سامان علم قادم و این که آیا حکم قیابی جاید است در هم یا نیست، که از کردیم مشروع است و جاید است به واسطه روایاتی که داریم. جهت دوم که باز اونم گذشت راجع به این بود که مراد از غائب چیست. حکم علی الغائب که میگیم مشروع است و جایز است، آیا غائب با تمام فروزش عرض کنم که مشمول هست سامرگان یا فرق است؟ اینم بحثی بود که گذشت. بحث امروز جهت سوم راجع به این که در حکم قیابی و جواز حکم علی الغائب آیا شرط هست که مدعی ادعا کند که اون غائب و مدعا علیه منکر این حق است، بگه من از او طلبکارم و او منکر جهود دارد، آیا اعتبار دارد که اینجور ادعا بکنه یا نه؟ اگر اومد گفت که من از فلانی این مقدار طلبکار هستم و او هم قبول داره، معترف است، اما در این حال چون غائبه شما حکم بدید و حق من ازش بگیرید، در جایی که خود مدعا علی هم معترف است، قبول داره این دین را، آیا اینجا هم حکم علی الغائب مشروع هست یا مشروع نیست؟ قد یقال که فرق نمی کنه، لا فرق در جواز حکم علی الغائب که مدعی ادعا کند مدعا علیه منکر است یا ادعا کند که مدعا علیه نمیدونم منکره یا نه، ادعای عدم علم بکنم، من از او حق دارم، محقم، طلبکارم، نمیدونم قبول داره یا نه، یا اینکه بیاد بگه نه خیر او هم معترف است، این سرس یه وقت ادعا میکند که او منکره مدعا علیه قائل، یه وقت میگه نمیدونم منکره یا معترفه، یه وقت دست میگه نه خیر او هم قبول دارم معترف است. قد یقال که فرقی بین این جهات نمیکنه و دعوا سامر کن علی الغائب عرض کنم که مسموع است و جایز است حکم علیه در هر سه صورت، در هر سه فرض. دلیلشون هم اطلاق اون روایت است، روایت جمیل که داشتیم القائب و یقضا علی، این قائبی که یقضا علی و حرف مدعی را علیهش میپذیریم، استماع میکنیم حرف مدعی را به نحو اطلاق، فرقی بین این سه قسم نمیکنه. این یک قول تمسک میکنن به اطلاق. در مقابل قولی هست که نه اینجور نیست، فقط در اونجایی حکم علی الغائب جایز است و دعوا مسموع است که او ادعا کند مدعا علیه غائب منکره، یا لا اقل بگه نمیدونم، که در اونجایی که میگه نمیدونم باز احتمال دارد که منکر باشه. اینجا گفتن پذیرفته است سامان بابتون. اما اگر چنانچه مدعی اومد ادعا کرد من از فلانی که غایب است فلان مبلغ طلبکار هستم و او هم قبول داره، توجه فرمایید، اینجا دیگه این دعوا مسموع نیست. چرا؟ برای خاطر این که نزاعی نیست، رجوع به محکمه و قضا متوقف بر وجود مخاصمه است، وجود نزاعه. در جایی که یک نزاعی باشد به قاضی میگن فصل خصومت کن، رفع خصومت بکن، نزاع رو بردار از بین. اصلا فلسفه قضا همینه. اگر یه جایی مدعی میاد میگن که من از اون طلبکارم، اونم 100% قبول دارم، و پس نزاعی نیست، این ذی حق است، اونم قبول دارم، دیگه اینجا دخالت قاضی، اونم با این وصف که مدعا علی حضور نداره، بخوان مالشو بفروشن تحویل این بدن، با اینکه اون قبولم داره دینشو. پس اینا بگیم ظاهر این است که اختصاص دارد جواز حکم علل غائب به اونجایی که مدعی وقتی طرح دعوا میکنه بگه طرف من منکر است، قبول نداره، یا نمیدونم، که اونجاییم که بگه نمیدونم احتمال دارد منکر باشم، در اینجا میپذیریم. اما در جایی که قبول دارد که اون طرف معترفه و مقر به این دین است، بگیم دعوا پذیرفته نیست، محکمه وارد این دعوا نمیشه. چرا؟ چون نزاعی نیست و قضا متوقف بر این است که یک منازعی باشد تا قاضی بیاد رفع منازعه بکنه. اینجا منازعی نیست. ممکنه یه احتمال اینجا هست که بیاد بگه که او قبول داره ولی نمیده. خیلی ها هستن وقتی طرف میره، مدعی میره دنبالش، طلبکار میره دنبالش، خیلی میاندازد رو دروازه و تعارف و به به خوش آمدید، عرض کنم که خیلی استقبال میکند، بله قبول دارم، حرف شما درسته، اما هی امروز به فردا، فردا به فردا، از این هفته به اون هفته، از این ماه به اون ماه، و این هم باز مماطله. کسی که مماطله میکنه و هی پشت گوش میاندازد به قول ما و عقب میاندازد حرف رو، ولی او قبول داره، اما باز خودش یه نه نزاعه. اینجا باز میگه آقا قبول دارم و نمیده، شما الزامش کنید که پول رو بده یا شما بیاد حق من ازش بگیرید. اینم باز یه حرفیست که اگر ادعا میکند که معترف است اما مماطله، پشت گوش میاندازه، اینجا میگیم به وجهن باز نزاعه، اینجا پذیرفته است. اما اونجایی که میگه اگر برم در خونش یا به مجردی که از سفر برگرده قبول دارد میده پول رو، اینجا میگیم نزاع نیست و پذیرفته نیست اینجور دعوا، و حکم علل غائب در این صورت پذیرفته نیست. امام هم همین مطلب رو دارن، فرمان که ولا فرق فی سماع الدعوا علل غائب بین ان ید المدعی جهود المدعا علی و عدمه، فرق نمی کند در سماع دعوا، دعوای علل غائب پذیرفته است، میخواد مدعی ادعا کند که او منکر است یا یه همچه ادعایی نکنه، میگه نمیدونم، بعد فرماد نعم لو قال، اگر خود مدعی بگد که انهو مقرون، اون مدعا علی قبول دارد این طلب من را، ولا مخاصمت بیننا، دعوای نیست، فالظاهر عدم و سواء، عدم و سماع دعوا و عدم الحکم. درستم هست. در این صورت ظاهر این است که دعوا مسموع نیست، قاضی اصلا وارد این دعوا نمیشه، حکم نمیده. چرا؟ جهتش هم بود که گفتیم منازعه نیست و قضا در جایی متوقف است بر جایی که منازعه باشد. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه در ملحقات عروه بعد از این که قول اول رو که گفتیم گفتن مطلقا قبول هست و دلیلشون هم اطلاق روایته، بعد از این که اون رو نقل میکنه این عبارت رو دارن، فرماد بر این که لو قال، اگر مدعی اینجور بگه لو قال ان القائب معترف به حق، اگر اینجور بگه هم که امامم فرمود، میگه طرف من اونی که غائب است معترف به حقی، اگر اینجور ادعا بکنه یمکن ان یقال. مرحوم سعید فرمود ممکنه گفته بشد به عدم سماع دعوا بنا ان علی اعتبار تحقق المنازعه فی سماع دعوا، بنابراین که بگیم در سماع دعوا معتبرت منازعه باشه. و اینجا که میگه انه معترفون به حقی، این طلبکار است، اونم قبول دارد، اینجا منازعه نیست. بنابراین ایشون تعبیر کرد یمکن ان یقال، ممکنه گفته بشد اینجا دعوا مسموع نیست چون منازعه نیست. و مع اعترافهی به اعتراف المدعا علیه بالحق، خود مدعی اعتراف دارد که مدعا علیه معترف به حق، لا یصدق النزاع والمخاصمه، پس نزاع و مخاصمه نیست. یمکن ان یقال، این عبارت رو، این حرف رو به صورت یمکن ان یقال مطرح میکنن و جواب میده ازش، لکنه ممنوع، فرمود این حرف ممنوعه. چرا؟ لشمول عمومات الحکم بالقصد، لشمول عمومات الحکم بالقصد والعدل والقضاء بالبینات والایمان، این ادله اینجا رو میگیره. تجربه فرمودیم. پس اونایی که قائل بودن که مطلقا پذیرفته است، استدلالشون به چی بود؟ مطلقات دلیل خود حکم علی القائب، که القائب یقضا علیه، اطلاق داره، میخواد مدعی ادعا کند که او معترف است یا منکر است، به اطلاق دلیل قضاء علی القائب تمسک کرد. مرحوم سید استدلال به یه عمومات دیگه میخواد بکنه، میفرماد بر این که این دعوا مسموع است ولو میگه اون مقرر است و نزاع هم نیست، هیچ منازعی دعوای بینشون نیست، اما این دعوا پذیرفته است. چرا؟ لشمول عمومات الحکم بالقسط، اون آیاتی میگه فحکم بین الناس بالحق ان حکمت فحکم بینهم بالقسط، اون عدل اینجا رو میگیره، نزاع نیست، اما آمده میگه آقا من از فلانه اینقدر طلبکار هستم، اونم قبول دارد، شما حکم بدید. خب آیه میفرمود فحکم بین الناس بالقسط ان تحکموا بالعدل، این عدلش اطلاقش میگیرد، میخواد منازعه باشه میخواد نباشه. یا اون روایت نبوی که فرمود انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، اطلاق دارد من قضاوت میکنم با بینه و یمین، میخواد منازعه باشه میخواد نباشه. این حرف مرحوم سیده که لکنه، این که گفته بشد دعوا مسموع نیست چون منازعه نیست ممنوعون، لشمول عمومات الحکم بالقسط و العدل، این آیات، و یکی هم شمول اون نبوی که انما اقضی بینکم و القضاء بالبینات و الایمان شامل اینجا میشه. خب میشه جواب داد به مرحوم سید که این آیات هم و همون روایت باز متوقف بر میفرماد حکم بکن، یعنی قضاوت کن، باز همینجا متوقف بر صدق منازعه است. تا منازعه نباشد که فحکم بینهم بالعدل، این حکمت فحکم بینهم بالقسط، این حکمت چه وقت حکومت میکند؟ اونجا که نزاعی باشد. پس باز این عمومات هم نمیشه تمسک کرد، همینجور که گفتیم اون عمومات القاضی القائب یقضا علیه متوقف بر این است که منازعه باشد تا یقضا علیه، این عمومات هم متوقف بر صدق منازعه است. و خود مرحوم سیدم تعجبه در امر هشتون از اموری که در سماع دعوا شرط است، گفتیم یشترت و در سماع دعوا اموری، دهمش این است که الان داریم میخونیم. مرحوم سید در امر هشتم شرط کردن که در سماع دعوا شرط است که برای مدعی طرفی باشد، ان یکون للمدعی طرف، که علیه بگه آقا من شکایت دارم علیه فلانی، اگر اومد شکایت کرد که آقا شما این خانه ای من رو حکم بدید که من مالکشم، برای چی؟ ممکنه فردا یک کسی بیاد ادعا بکنه، ممکنه فردا یکی بیاد ادعا کند وقفه، برای این که دعوای مفروض رو جلوشو بگیریم بگه حالا حکم بکنید، گفتن این دعوا پذیرفته نیست، اون طرف نداره. اون وقت عبارت مرحوم سید در همونجا در زیرش اینه، عرض کنم که در همون امر هشتم، خب میگم این عبارت اینجاشون با اونجا تنافی داره با هم. میفرماد لأن المتبادر، میفرماد در اونجا طرف میخواین، چرا؟ لأن المتبادر مما دل على وجوب السماع و ترتب آثار الحکم مخاصمتون و منازعتون فعلا، متبادر از اینکه قضاوت کن حکم بده دعوا رو استماع بکن، متبادر ازش مالی جاییست که منازعه و مخاصمه فعلی باشد، اونجایی که طرف ندارد منازعه نیست، بنابراین پذیرفته نیست. اینجا مرحوم سید قبول کرده که متوقف بر صدق منازعه است، اینجا فرمود یمکن ان یقال، که بگیم نه لازم نیست بگه اگر گفت اون طرف قبول داره دعوا پذیرفته است، برای اینکه لازم نیست منازعه. این عبارت اینجا با عبارت اونجاشون تنافی داره، بنابراین خود مرحوم سید هم قبول داره که منازعه فعلی شرط است، چون صدق منازعه شرط در قضاوته، بنابراین ما میگیم در یه همچه جایی که مدعی ادعا میکند که من از اون غائب طلبکارم و او هم معترف است، اینجا منازعه نیست، چون منازعه نیست دعوا مسموع نیست. اینم امر سوم. پس امر سوم بود که شرط است یا اختصاص دارد دعوای علل قائب به اونجایی که مدعی دعوا طرح کند علیه قائب و بگه او منکر است، یا بگه نمیدونم، که وقتی گفت نمیدونم احتمال داریم باز اون طرف منکر باشد، اما در اون صورتی که مدعی است که او مقر است و معترف است دعوا مسموع نیست. اینم جهت سوم. جهت چهارمی که بحث میشه این است که در اینجا که دعوا علی القائب طرح میشه، و مدعی بیانم داره، بیانه میارد اثبات میکند که من فلان مطلب رو از او، فلان مبلغ رو ازش طلب کارم. آیا علاوه بر بیانه نیاز به ضم یمین هم هست که مدعی علاوه بر این که برای اثبات مطلبش بیانه میاره، آیا قسمم لازمه؟ یه قسمم بخوره. بیانه میاد اثبات، شهادت میده که این آقا از اون شخصی که غایب است طلب کاره. به این بیانه اکتفا نکنیم، بگیم شما یه قسمم باید بخوری. چرا این جهت رو بگیم؟ این بحث در دعوای علل میت اونجا مطرحه و در بحث‌های آینده میاد، این مفصل اونجا بحث میشه که اگر کسی ادعا میکند علل میت، میگه این آقایی که فوت شده من ازش 1,000,000 تومان طلبکار بودم، شاهد داری؟ ورثه میگن ما خبر نداریم، ما هیچ اطلاعی نداریم. میره شکایت میکنه، میگن بیانه داری؟ میگه بله. دو نفر شاهد عادل میان شهادت میدن که ما میدونیم این آقا این مبلغ رو از اون آقایی که فوت شده طلبکار بود. خب با بیانه ثابت میشه، ولی در این حال میگن یه قسمم باید بخوره. چرا قسم بخوره؟ برای این که بیانه شهادت میدهد برای اصل ثبوت حق که این آقا بدهکار بود، اینو بیانه شهادت میده. اما بقاء این حق تا فوت من المحتمل، دو روز قبل از فوتش رفت در خانه این آقا، کسی هم خبردار نیست، پولش رو داد، بدهی رو پس داد، فرداش هم سکته کرد، مرد. این احتمال میده؟ بیانم خبر ندارم. پس بیانه شهادت میده بر اصل ثبوت حق، این دین ثابت است، اما بقایش تا حین موت. اینه که بیانه دیگه نمیگه و ما احتمال میدیم که قبل از اینکه فوت شده باشد پولو برگردونده باشد. برای دفع این احتمال که بدانیم علاوه بر اینکه دین ثابته، تا حین موت هم این پول را نداد و مرد، یه قسم باید بخوره. این یمین رو اسمشو میذاریم یمین استظهاری، یمینی که ازش استظهار بشه بقاء حق تا حین موت. در میت اونجا گفتن علاوه بر بیانه یه قسمم میخوام. در اون بحث روایت هم داره، طلب بعد روایت هم بخون. در اون بحث یک عرض کنم که نزاع دیگری پیش میاد که آیا اونایی که مثل میتند، در حکم میتند، یعنی تعبیرشون است که لسانی که بتونه بیاد تو محکمه از خودش دفاع کنه نداره، مثل میت، میت نیستش، اگه بود خودش میگفت من دادم. تجربه فرمودید؟ چون نیست میگیم یه قسم میخواد. میت زبان دفاع از خودش در محکمه نداره. خب غائبم همینجوره، اگر غائبم جوری هست که اگر اینجا بود الان یک زبان درازی داشت، میگفت آقا من اومدم بدادم پول، من یادت نیست فلان ساعت به فلان نشانی اومدم پول بدادم. خب نیستش که بگه مثل میت. یا اگر دعوا علی سبی باشه، با سبی هم لسانی که بتونه بیاد طرح بکنه دفاع کنه از خودش نداره، یا مجنون، این ستا رو ملحق میکنن به میت. غائب و سبی و مجنون شباهتشون به هم چیه که قیاس میکنیم به میت؟ لعدم لسان برای اونها از دفاع از خودشون، زبان دفاع ندارند. گفتن اونجا اینا ملحق به، عرض کنم که میت هست. و یه تعلیلی در اون روایتی که بهش تمسک شده است برای اینکه دعوا علی المیت یه قسم هم لازم داره، یه تعلیلی داره، از اون عموم تعلیل تمسک میکنن که نیاز به قسم داره. توجه فرمودید؟ حالا روایتش هم من یه قسمتش رو نقل میکنم، اون تعلیلی که در اون روایت هست. روایت روایتیست که عبدالرحمن ابن ابی عبدالله نقل میکنه که این روایت رو مشایخ ثلاث هم نقل کردن. در روایت مفصله، یه قسمتش اینه، فرماد و انکان المطلوب بالحق قد مات. مطلوب به حق یعنی مدعا علی، اونی که طلب ازش میشه. مطلوب به حق، انکان المطلوب بالحق قد مات، که دعوا علی المیته، فاقیمت علیه البینه، بیان اقامه شد که این میت بدهکاره. امام فرماد فعل المدعی، مدعی که بیانم آورده، فعل المدعی الیمین بالله الذی لا اله الا هو، یه قسم به خدا بخوره که چی؟ لقد مات فلانون و ان حقه لعلی. باید یه همچه قسم بخوره. بیانه گفتن این بدهکار است، بسیار، اما باید این قسم بخورد که انهو مات، لقد مات فلان و ان حقه لعلی، هنوز در حال بدهکاری به من مرد، نداد دین را و بمیرد. باید این همچه قسمی بخورد. فا این حلف جیج، حق ثابت. پس یه بیانه میارد و یه قسم، و الا اگر قسم نخورد فلا حق له. چرا؟ یه تعلیل میاره، لأنا لا ندری. امام فرمود لأنا لا ندری لعله قد اوفا، ما نمیدونیم این بیانه گفتن این طلب بدهکاره، اما باید این مدعی یه قسمم بخوره که من طلبکارم. لأنا لا ندری لأنه قد اوفا، شاید وفا کرد و مرد، ما یه احتمال رو میدیم. لأنا لا ندری لأله قد اوفا و به بینتش، بینم شد گرفته، لا نعلم موضعها، ما نمیدونیم کیان و بینه، او غیر بینه قبل الموت، لأنه قد اوفا قبل الموت، یا بیانم گرفته برای پرداخت دینش یا بدون بیانه. چون این احتمال رو میدیم، برای دفع این احتمال باید یه قسمم بخونه. اون آقایون تمسک میکنن که این تعلیل عموم داره، خصوصیتی برای میت نیست. هر جا یه همچه احتمال ما بدیم، هر جا احتمال بدیم که لعله قد اوفا، شاید دین پس داده باشد، این قسم باید ضمیمه بشه. خب در میت اومد ادعا کرد علیه میت و ما احتمال میدیم داده باشد و مرده باشد، قسم میخواد. در غائب هم همین حرف میاد. پس قیاس میکنیم غائب و صبی و مجنون را به میت. در چی قیاس میکنیم شباقت شبهشون؟ در این که اینا نمیتونن بیان در محکمه از خودشون دفاع بکنن، و ما این احتمال هم میدیم که مرده داده باشد و مرده باشد. اینجا هم احتمال میدیم این غائب همون شب که میخواست فرداش بره مسافرت، اومد در خونه دین این آقا رو داد و رفت. این بیانه خبر ندارن، بیانه اصل بدهی رو قبول دارن، دیدن شاهدن، اما پرداخت رو خبر نداره. پس در اون مسئله این بحث اومده که دعوای علی المیت علاوه بر بیانه یمین هم لازمه. خب غائب رو هم گفتیم ملحق کردن بهش. دلیلشون چیه؟ دلیلشون همون تعلیل، عموم تعلیل، میگه اونایی که شبیه به میتن و نمیتونن بیان حق خودشون رو مطلب خودشون رو بیان بکنن، اونام باید یک ذم یمین به اون بیانه بشه تا بتونیم محکومش کنیم غائب رو. این یک قول. در مقابل این قول، قولی هست به عدم الحاق. میگیم در مورد میت روایت وارد شده، روایت معتبره، ما قبول داریم. در مورد میت علاوه بر بیان علیه میت یه یمینم میخواد، اما الحاق غائب به او وجهی نداره، یه عموم تعلیل رو قبول نداره. چرا؟ عرض کنم که برای دو جهت. یه جهت این که این حکم برخلاف قاعده است. چرا خلاف قاعده است؟ برای اینکه بیانه در همه موارد کافی است برای اثبات مطلب، و وظیفه مدعی این است که بیانه بیارن، البیانه تو علی المدعی. این که ما بگیم مدعی علاوه بر بیانه قسم هم بخوره، این خلاف قاعده است. بیانه همیشه برای مدعی است، مدعی به بیانه هم حرفش ثابت میشه. این که ما بگیم علاوه بر بیانه باید یه قسم هم اضافه بکنه، این خلاف قاعده است. پس روایت که میگه حکم رو میارد برای میت یمین لازمه، فعل المدعی الیمین بالله کذا کذا، این خلاف قاعده است. یقتصر رو بر مورد خودش، حکمی که بر خلاف قاعده است اکتفا میکنیم بر مورد خودش که میت است، در میت قبول میکنیم. اما دیگه الحاق غائب و سبی و مجنون، اونایی که شبیه میتن در این که نمیتونن بیان دفاع کنن از خودشون در محکمه، الحاق اونا دیگه دلیلی براش نیست که اونجا هم بگیم ذم یمین لازمه. این یه جهت که حکم بر خلاف قاعده است اکتفا میکنیم به مورد متیقن که مورد میت است، دیگه الحاق اینها رو به او قبول نداره. این یه دلیل. وجه دوم این که اصلا این قیاس شما قیاس ملفارقه. شما قیاس میکنید، عرض کنم که غائب و سبی و مجنون را به میت، در چی میگید مثل همان؟ در این که نمیتونن بیان دفاع کنن. توجه فرمودید؟ این قیاس ملفارقه. چرا؟ میت نمیتوند دفاع کند، درسته، اما نمیتوند دفاع کند الالعبد، دیو احتمال برگشتش نیست، دیو فردا جور نیست که امروز نمیتوند، اما شیش ماه دیگه میتوند بیاد زنده بشه، بیاد حرفشو بزنه، اون احتمالش نیست. اما در غائب این احتمال هست، الان نیست، شاید یه هفته دیگه از سفر اومد میاد، الغائب و علا حجته، میاد حرفشو میزنه. پس قیاس محل فارقه. میت دفاع از خودش نمیتونه بکنه، بله، اما الان ابد هیچ وقت دیگه نمیتونه. غائب تا مادامی که غائب است نمیتونه، وقت اومد میاد حرفشو میزنه. سبی تا مادامی که سبی است نمیتونه، وقتی بالغ شد میاد حرفشو میزنه، میاد شکایتشو مطرح میکنه. مجنون اگر خوب شد احتمالش هست خوب بشه، اون الالعبد نیست. پس قیاستون ملفارقه. اون که میگید اینا شبیه به میتن در این که نمیتونن دفاع کنن، این درست نیست، شبیه به میت نیستن، ولی الان نمیتونن، اون فردا برمیگرده، دو ماه دیگه برمیگرده، و گفتیم الغائب علی حجته. بنابراین پس میگیم که این حکم اختصاص دارد به میت، ذم یمین به بیانه، و در غائب این حکم نمیاد. مرحوم امام در اون مسئله همین فتوای دوم رو، قول دوم رو قبول کرده. خب اون ضرر مدعی گفتیم که ضرر مدعی برای اینکه معطل میشه. خب حالا اون اون دیگه حکم علل غائب رو ما میگیم اینجا حکم میدیم، ما نمیگیم حکم داده نمیشه. چرا اجرا میشه؟ ما میگیم بدون ذمه یمین اجرا میشد. ما حرف ما اینه که در اینجا بحث این است که آیا علاوه بر بیانه بر اثبات دعوا یمین هم میخواد یا نه. ما میگیم نه خیر یمین نمیخواد، همون بیانه کافیست و حکم اجرا میشد. بحث ما اینه. مرحوم امام در اون مسئله اینجور دارن، مسئله به خط مراجعه کنید بر مسئله 28 از همین ده بحثی که فردا پس فردا بهش میرسیم. القول فی جواب المدعا علیه مسائلی داره، در مسئله 28مش این بحث میاد. حالا عرض میکنم، عرض کنم که بله، روایت عبدالرحمن ابن حجاج، عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، روایت 1 از باب 4 از ابواب کیفیت الحکم، همین ابواب کیفیت الحکم که میخوندیم، روایت 1 از باب 4. اونجا امام در مسئله 28 از همین القول فی جواب المدعا علیه اینجور دارن: ول اقوا عدم و الحاق طفل و المجنون و القائب و اشباههم ممن له نحو شباهت بالمیت و الاقوا عدم و الحاق طفل و المجنون و القائب و اشباههم ممن له نحو شباهت بالمیت فی عدم امکان دفاع لهم به. اقوا عدم الحاق طفل است به، یعنی به میت، ولی اقوا عدم الحاق طفل و مجنون و غائب، از اینایی که یه نقش باهتی به میت دارن، در عدم امکان دفاع لهم، اقوا عدم الحاق به، یعنی به میت. اقوا این است که ملحق میت نیستن. فتثبت دعوا علیهم بالبینه، تنها با بینه ثابت میشد دعوای علیهم، یعنی بر غائب و طفل و مجنون، من دون ذم یمین، بدون اینکه یمین بخواد. این بحث اونجا امام اون فتوا رو دادن. در این مسئله امام اینجور فتوا میدن: ولی احوت، تو همین مسئله عرض کنم که 5 که میخوندیم، فرمود ول احوت عدم الحکم علی القائد الا بذم الیمین. احوت این است که حکم علی القائد داده نمیشه مگر بذم یمین، یعنی بیان تنها کافی نیست، باید یه قسم مدعی اضافه بخوره. این دو تا فتوای امام با هم تنافی داره. تجربه فرمود اینجا فرمود ول ال احوت، تقریبا این احتیاط لزومی است، چون قبلش فتوایی ندادن که بعد احتیاط بکنه. فل احوت از ول احوت عدم الحکم علی القائب الا بذم الیمین، در قائب ذم یمین لازم است. اونجا فرمود اقوا عدم الحاق قائب است به میت، و تثبت و عرض کنم حق بر اونها با بینه بدون ذم یمین. این دو تا فتوا با هم ظاهرا تنافی داره. اگر اونجا این عبارت ال احوت اونجا آورده بودن، اول می‌فرمود ال اقوا، عرض کنم که عدم الالحاق و عدم لزوم یمین، اقوا به حسب ادله عدم لزوم یمینه، ول احوت احتیاط مستحبی میشد. ول احوت برای اینکه نکنه یه وقت حقی از قائب از بین بره، احوت این است که علاوه بر یمین بر بیانه یمینم بیاره. اگر این عبارت ال احوت اونجا بود مناسب بود، گفتیم اقوا این است که نیاز به قسم نیست اما احتیاج نیست قسم بخور. اما اونجا فرموده اقوا عدم الحاق، عدم لزوم یمین، اینجا فرمود احوط یعنی لازم است، احتیاط لزومی است دیگه، مثل فتواست. پرسید گفت که عرض کنم که این لایبعود که میگن این فتواست؟ فرمود لایبعود،
بعید نیست که فتوا باشه. اینجا هم حالا احوط بالاخره احوطه،
الزامه، احوط لزومی یعنی فتوا به لزوم. بنابراین در اینجا ایشون فرمان لازم است،
با اونجا تنافی داره و بچهش هم معلوم نیست.
چون عرض کردیم این مدرک این لحوق همون روایت و اون تعلیله،
لأن لا ندری لعله قد اوفا،
برای این که میگن نمیدونیم شاید وفا کرد و مرد.
در اینجا میگیم شاید وفا کرد و رفت.
بله، اگر کنار هم بود خوب بود، اگر کنار هم بود خوب بود،
اما در این مسئله وقتی بحث میکند
میدونم، اما بالاخره در پشتر هم نیست،
بر جاهایی که احتیاط میکنن اگر
اول فتوا بده بعد احتیاط بکنه میگیم احتیاط، احتیاط
استحبابی. اما اگر مسئله رو مطرح کرده ولی احوال کذا
یعنی لازم،
اونجا که مطرح میکنه در یه بحث دیگر وقتی مطرح میکنه
فرمود اقوا عدم لزوم،
این وقتش معلوم نیست، بذاره
همون تعلیل هست و همون که عرض کردیم این تعلیل تعدی نمیتونیم بکنیم، اولا حکم خلاف قاعده است، اکتفا میکنیم به مورد خودش که میت باشه،
به اینا دیگه تصریح نمیدیم.
و علاوه بر این قیاس مع الفارقه، اون که میت نمیتونه امکان ندارد حرفشو بزند الال ابده، اما قائب وقتی اومد حرفشو میزنه و ما گفتیم القائب علی حجته.
پس اقوا همونجور که اونجا امام فتوا دادن،
اقوا این است که بیانه نمیخواد، دعوای علال قائب مسموع است و با بیانه تنها اثبات میشه بدون ذم یمین، و
حالا احتیاط استحبابیش حرفی نیست
اما الزام و چی نداره. این هم
اون جهت چهارم. و صلی الله علیه و سلم.